شبتون بخیر شنوندگان محترم گپ آهنگ. یکی از ویژگی هایی که این برنامه داره اینه که کتاب دست میگیره، ورق میزنه و برای شما میخونه. محمد درخشنده و بخش کتاب گویای گپ آهنگ.
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر. امشب هم بخش‌های دیگر از کتاب پسری روی سکوها نوشته حمیدرضا سعد را بشنوید. شب ژنرال. بانکوک، 27 آذر 1349. تیم ملی ایران 0، کره جنوبی 1. فوتبال مناسب‌ترین منبع بهانه‌جویی است، بهترین مأوا برای حق به جانب‌ها، برای مظلوم نماها. فوتبال دنیایی برپا می‌سازد که در آن همه حق دارند خود را قربانی قلمداد کنند. همه و همه، و شما می‌توانید به همه‌شان حق بدهید. مثل اینجا، همینجا، با تیمی پر کبکبه و پر دبدبه و پر همتراق در بازی‌های آسیایی مانکوک 1970. پس از وعده‌های تیمسار مصطفی مکری، رئیس فدراسیون فوتبال، تیمی با مربی جدید ایگور نتو، چهره سرشناس فوتبال شوروی، معروف‌ترین و صاحب نام‌ترین شخصیتی که تا امروز پا به فوتبال ایران گذاشته، یکی از سرافراز‌ترین بازیکنان اروپای شرقی در سال 1951 تا 1961، قهرمان المپیک 1956 ملبورن با شوروی، کاپیتان تیم ملی شوروی، فاتح یورو 1960، شرکت کننده در جام جهانی 1962 در شیلی، استاد دانشگاه ورزش، مربی که در نخستین به تغییر بنیادین در سیستم تیم ملی روی آورده، سیستم 4-2-4 را کنار گذاشته و سیستم 4-3-3 را پیاده کرده، بازیکنان را به پاس‌های مثلثی و کوتاه بادار ساخته، به رفت و برگشت‌های دائمی در عرض و طول. در این حال ایگور نتو بزرگ در چنگ تیمسار قرار دارد، تیمسار را ژنرال می‌خواند، دستوراتش را اجرا می‌کند، ترکیب تعیین شده توسط او را روان نه میدان میکند. او بازی چه شده؟ عروسک کوچی. در بانکوک سقوط کرده و در گروه سه تیمی کنار اندونزی و کره جنوبی به جایی نرسیده، حذف شده. مردان او و ژنرال در 5 دقیقه به پایان به تساوی 2-2 با اندونزی قناعت کردند. پس از مسمومیت، پس از خوردن کتک مفصلی از بازیکنان اندونزی، پس از به خشم آمدن حسین کلانی و لگد زدن به یکی از بازیکنان حریف، پس از زد و خورد بازیکنان با پلیس تایلند در حمای مردان اندونزی، پس از سپری شدن قوقایی کبرا، شکست برابر کره از راه رسیده، زردها در دقیقه 57 دروازه ناصر حجازی را پس از سانتر توپ و ضربه ای از فاصله 10 متری باز کردند. حجازی که میگفتند با درد زانو درون دروازه ایستاده، با معجون بیخاصیت پرویز قلیچخانی و کارو حقوردیان و اسقر ادیبی در میانه میدان و ترکیب ظاهراً معرکه علی پروین و حسین کلانی و علی جباری در خط حمله، پروین غریبه با گوش چپ، کلانی خشمگین دیدار قبل و جباری که از میدان به بیرون فراخوانده می شود. تساوی بدون گل برنامه ریزی شده کره و اندونزی مترادف بود با حذف تیم ایگور نتو و ژنرال، با بیرون افتادن قهرمان جام ملت‌های آسیا از مسابقات. کره و برمه چند روز بعد قهرمانی مشترکشان را جشن خواهند گرفت، جام را بالا خواهند برد دو کشور و هر دو چشم بادامی. چند روز بعد لشکر تیم ملی به تهران باز خواهد گشت با دست‌های خالی. مصاحبه ها آغاز خواهد شد، مظلوم نمایی ها، تیمسار مصطفی مکری حرف خواهد زد، جنرال توجیه خواهد کرد، بدون انداختن باد در قبقب و بدون سپر کردن سینه، بدون تکرار ادعای اگر در کشورهای آسیایی جایی کاپ و جامی سراغ دارید به ما خبر بدهید تا به سراغش برویم و تصاحبش کنیم. جنرال بازیکنان را مقصر قلمداد می‌کند، آنها را به پولکی بودن و چشم انتظار پاداش ماندن متهم خواهد کرد، آنها را بازیکنانی خواهد خواند که فقط با تشویق طرفداران خودی در امجدیه خوب بازی می‌کنند، آنها را برای پرسه زدن در خیابان‌ها و هتل‌های بانکوک شماتت خواهد کرد، برای هدر دادن هزینه‌های گزاف، تهیه 5 دست پیراهن و شورت و 1 جفت کفش گران به علاوه 1 دست کت و شلوار شیک، 1 دست برای همه‌شان. ژنرال سراتیل خواهد کرد، از دست دادن فرصت‌های طلایی، از فاصله 2 متری دروازه را خواهد گفت حسین کلانی در نوک حمله طی هر 2 بازی در شعاعی بیش از 15 متر ندوید و با ضربه‌های سرش توپ را پیشکش حریفان کرد، خواهد گفت پای علی پروین که همیشه در گوش راست خوب بوده در گوش چپ قفل شده بود، خواهد گفت 3 تاش به سوی دروازه ناصر حجازی آمد و هر 3 تایش به گل بدل شدند، خواهد گفت سیستم 4-3-3 خوب است به شرط آنکه تعداد مهاجمان حین حمله بیشتر شود و تعداد مدافعان حین دفاع. ژنرال باشگاه ها را متهم خواهد کرد. ادامه ی مطرا فردا شب بشنوید.
شبتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش، سپاسگزارم از همراهیتون با گپ آهنگ. بخش کتابمون رو هم که شنیدید، کتاب گویا، و ساعت شد 22:07. دومین میهمان برنامه امشب هم در استدیوی پخش شبکه رادیوی ورزش حضور دارن، یکی از قهرمانان بانوی تکواندو کشورمون، در بازی‌های آسیایی جاکارتا هم به مدال برنز رسیدن در اندونزی، و عرض ادب، خیلی خوش آمدید سرکار خانم کیانی، خانم ناهید کیانی. خوب هستید؟
به نام خدا، ناهید کیانی هستم، خوشحالم که در خدمت شما هستم. عیدو به همه تبریک میگم، به همه کسایی که صدای منو میشنون.
زنده باشین، منم به شما تبریک میگم. خانم چه خبر؟ این روزا چی کار میکنید؟
این روزا که تازه مسابقات قهرمان جهان برگشتم که متاسفانه دستم از مدال کوتاه موند، الان دارم تلاش میکنم برای مسابقات دانشجویان جهان.
چه رشته میخونید؟
تربیت بدنی.
تربیت بدنی کدوم دانشگاه؟
دانشگاه فنی حرفه‌ای شریعتی.
فنی حرفه‌ای شریعتی. از طریق دانشگاهتون دارید میری یا دوباره فدراسیون پیکاراتون رو برای دانشجو؟
نه، فدراسیون این کار رو برام انجام میدن.
با هماهنگی فدراسیون ورزش‌های دانشجویی.
بله.
چند اندازه مربیاتون مشترکه؟ چقدر تمریناتون مشترکه؟ فکر میکنم چون سطح مسابقات نسبت به مسابقات جهانی که شرکت کردید پایین‌تر باشه دانشجویان ها.
نه اصلا اینطور
نیست.
همه اونایی که توی قهرمان جهان هستن توی این مسابقات هم شرکت می‌کنن، چون امتیاز المپیکی داره و الان هم که نزدیک‌ترین سال به المپیک 2020 همه میان اونجا که
المپیک هم اونجا میان. چقدر خوب، چقدر خوب، چقدر امیدوارید بهش؟
خیلی امیدوارم، چون من پارسال توی مسابقات شرکت کردم که اون موقع تجربه کافی رو نداشتم، اما خب حریفای خوبی رو از پیش رو برداشتم و این اتفاق خیلی برام اتفاق خوبی بود و چون یه خاطره خوب از این مسابقات دارم مطمئنم که توی مسابقاتم خوش میدرخشم.
ان شاء الله حتما همینطور خواهد بود. متولد 1377 اید.
بله.
خیلی جوان، یعنی 22 سالتونه. 21 سالتونه.
21 سال.
چه ماهی؟
مرداد.
مرداد تولدتونم نزدیکه.
بله.
و فکر کنم که حاصل یک اشتباه یک قهرمان تکواندو به ما داده، درسته؟
بله.
خودتون ماجراش رو تعریف کنید.
من مادرم راستش خیلی علاقه داشت که ما رشته کاراته بریم، بعد من خب خیلی اطلاعاتی نداشتم که کاراته چجوریه، تکواندو چجوریه، فقط صرفا به این دلیل ما رو فرستاد ورزش که بخوایم از فضای خونه دور باشیم، چون من خواهرم تفاوت سنیمون 2 سال بود خیلی شیطون بود.
خونه رو میذاشی رو سرتون،
خونه رو
فقط برید نباشید.
فقط می‌خواستن که این تابستون رو نباشیم، یه جورایی بعد
احتمالاً هم گفتن که یه جا بره که یکم بزننش.
رفتیم سر کلاس کاراته، ولی خب لباس تکواندو اشتباهی خریده بودیم. رفتیم اونجا ما رو ندادن، روزای اول اجازه دادن ولی گفت روزای بعد گفتن که این
تفاوت لباس ها رو به همون بگید.
تفاوت لباس کاراته و تکواندو، کاراته لباسش بازه، یعنی که باید با یه بند بغل لباس بسته میشه، اما لباس تکواندو مثل پیرن از بالای سر تن میشه. فرقش این بودش و خب بچه مناسبی نداشت براشون که لباس تکواندو، چون همیشه هم رقابت داره تکواندو و کاراته با هم دیگه. اجازه ندادن. ما یک هفته رفتیم ولی دیگه هفته دوم اجازه ندادن سر کلاس شرکت. من خواهرم خیلی برام فرقی نداشت.
فرقی از شما بزرگترن؟
دو سال از من بزرگتر. دیگه لباسو جمع کردیم رفتیم سر کلاس تکواندو نشستیم.
رفتی تکواندو و الان یکی از قهرمانانه.
بله.
وزن منهای 55
منفی 49.
منفی 49.
بله.
ولی معمولا رو 55 کیلویید.
بله.
یعنی باز کم کنید.
آره. 55 کیلو.
سخت نیست؟
خب خیلی سخته، ولی خب وقتی میری رو سکو همه خستگی ها تنه در میره.
الان مسابقه جهانی که مدال نگرفتید همه خستگی ها به تنتون مونده؟
آره واقعا دوست دارم برم.
چی شد اونجا؟ یکم از جهانی برام بگید.
مسابقات جهانی یکی از اردوهایی بودش که من واقعا هیچ چیزی کم نذاشته بودم و تمام تلاشم کرده بودم، یعنی مطمئن بودم که اگه حتی 1% بخوام موز تلاشم بگیرم قطعا باید اونجا مدال میگرفتم. اما خب متاسفانه یه حریف تایلندی دارم که مدال المپیک داره، چندی مدال جهانی داره و دیگه مدالش کاملا ناشماره، خیلی مدال داره. بعد من انقدر به این خود باوری رسیده بودم، میدونستم قبل مدال قراره با این بازیکن مبارزه کنم، به این خود باوری رسیدم که برم اونجا اونو شکست بدم. اما متاسفانه اون تجربه‌ای که اون داشت، راند اول من ازش جلو افتادم، اما راند دوم تاکتیکش رو کاملا عوض کرد، اون چیزی که من براش برنامه‌ریزی کرده بودم رو انجام نداد و این برام خیلی شوکی وارد شد و بازی از دستم در رفت
و واگذار کردم مسابقه رو. چند سالشه؟
همسن خودمه.
پس اونم جوونه.
بله.
پس حالا حالاها با هم دیگه باید بزنی.
حالا حالا هست.
گفتم اگر سنش بالاست بگم خب دیگه دو سال دیگه.
اتفاقا جاکارتا هم بازی رو به همین بازیکن واگذار
بله.
کردم.
بله. جاکارتا رو که از نزدیک با سبحان بازی ها رو گزارش میکرد به طور کامل، سبحان اکرامی، چه شور و هیجانی هم بود، دونه دونه مدال هایی که بچه ها میگرفتن، واقعا دوران خاطر انگیزی رو برای همه ما رقم.
برای تیم پسرامون اونجا خیلی خوش درخشیده.
خیلی بودن. رقابت هست بین تیم پسرا و دخترا سر مدال هایی که کس میشه؟
رقابت بیشتر سعی می‌کنیم که یه تیم باشیم.
اما دیگه پذیرفتید که بابا اینا یه جوره، اینا بیشتر مثلا سابقه بیشتری تو قهرمانی جهان دارن، شاید یه جاهایی هزینه بیشتری براشون میشه. اینا جورایی یه جاهایی قانعتون میکنه که مثلا بیستیم اونا بیشتر بگیرن مدال؟
نه قانعمون نمیکنه، اما خب همیشه ما سعی میکنیم که یه تیم باشیم، چون رئیس فدراسیون همیشه ما رو جمع میکنه، دختر و پسر، میگه که شما هیچ فرقی با هم ندارید، همتون یه تلاش کردید، همتون در یه محیط دارید تمرین میکنید. اما خب یه جایی بالاخره رقابت هستش دیگه، مثلا مدال رو میشماریم که دختر چند تا مدال گرفتن، پسر چند تا مدال گرفتن،
شده بیشتر بگیرید.
این شیطنت ها رو داریم توی نوجوانان، چندین دوره شده
بیشتر از پسر
مدال دخترها بیشتر از پسرها بوده.
اون وقت درخواست پاداش ویژه نمی کنید از فدراسیون؟
پاداش ویژه که نه خیلی چیزی
جرأت نمی‌کنی یا اصلا جرأت چیه؟ امیدی ندارید بیشتر؟
امیدی نداریم.
چه خبر از سکه‌های جاکارتا؟
اتفاقا همین توی همین هفته ما رو دعوت کردن که خیلی از مبلغش حرف نزدن، اما خب گفتن که به حساب فدراسیون واریز شده که بعداً میدن، اما خب هنوز به ما چیزی ندادن.
شما چند تا سکه الان باید بگیرید؟ حالا در مورد اون معادلش صحبت.
برای برنز 40 سکه بود.
40 سکه و گفتن که مثل اینکه دون هر سکه معادل قراره پرداخت بکنه.
دیگه اسمشو سکه نمیشه گذاشت.
آره دیگه، یه جوری حواله است. یاد داشتم. از معدود برنامه هایی که یادداشت به مهمان میدن. خوبه. من گفتم سورا به ستاشا شکار داره میکنی که من نباید بدونم به من مجری بعد میدونم. خیلی خوبه سورا داد داره میزه. قبول باشه. خیلی میخواد یه فاصله داشته باشیم؟ آره باش یه فاصله داشته باشیم، برگردیم برنامه رو ادامه بدیم.
دستای همو بگیریم زیر سقف مهربونی، واسه هم دعا بخونیم با دلای آسمونی. لحظه به هم رسیدن فرصت عشقی کنونه، قدر این دقایقا رو اون که عاشقه میدونه. یه بهونه قشنگه واسه آغاز دوباره، روز میلاد من و تو، روز پرواز دوباره. صدای نبض دل ما، لحظه حلول ایده، توی این روز مبارک کسی دل به غم نمیده. صدای نبض دل ما، لحظه حلول ایده، توی این روز مبارک کسی دل به غم نمیده. با پرنده های عاشق عیده مهربونی و عشق، عیده بخشش و محبت، تپش دل های عاشق، لحظه های استجابت. صدای نبض دل ما، لحظه حلول ایده، توی این روز مبارد کسی دل به غم نمیده. صدای نبض دل ما، لحظه حلول ایده، این روز مبارک کسی دل به غم نمیده.
شب همگی به خیر. خیلی متشکرم که گپ آهنگ رو میشنوید. تشکر ویژه بکنیم امشب از سهراب ستایشمند هماهنگی، برنامه‌مون سنگ تموم گذاشت، یعنی سنگ تموم گذاشت همه جوره، چه برای دعوت از میهمانان، چه برای هماهنگی برنامه، چه کارهای پیش هین. دیگه پس از برنامه نداریم سهراب جان، خیالت راحت، برو خونه بگی بخواب، یه از تعطیلاتت لذت ببر. خانم ناهید کیانی از قهرمانان تکواندو کشورمون دومین میهمان گپ آهنگ هستن. خانم کیانی 8 سالتون بود با خواهرتون که 10 ساله بودن، اشتباهی رفتید لباس تکواندو خریدید، رفتید تو کلاسای کاراته، گفتن کجا اینجا جای برای شما نیست و برید بیرون، و رفتید تکواندو و شدید قهرمان کشور. خواهرتون هم قهرمان هست؟
خواهرم توی مسابقات کشوری یه بار اول شد، ولی خب انتخابی تیم ملی نتونست شرکت کنه، آسیب دید، نشد که شرکت.
پا؟
بله.
معمولا آسیب های تکواندو از پا، و چقدر آسیب های وحشتناکی به حساب میاد. خیلی از ورزشکارانمون دوره قهرمانیشون کوتاه شده به خاطر این آسیب دیدگی ها. صمیمی ترین دوست تکواندو کارتون کیه؟
مروا مدداهی، یکی از دوستام از رشت هستن.
خب بیشتر ازش بگی.
خب توی اردو همش با هم بودیم چون وزن پایین بود، اکثرا توی تمرین‌ها با هم وای می‌سادیم، خیلی حرف تمرینی خوبیه، جا داره که همینجا ازش تشکر کنم.
تو چه رنج سنی وزن پایین بود دیگه؟ پایین‌تر از منهای 49 دیگه؟
نه آره، منفی 46 هم داریم.
خب
منفی 46 بود، ولی خب سنش بالا بود، ولی خب وزنش کم بود، یکی از محدود آدمایی بودش که اینجوری بود. خب من خیلی ازش انرژی میگرفتم، چون واقعا خیلی وقتا با اینکه نمیخواست اعزام شه، یعنی که من اعزام داشتم، برای کمک به من میمد توی اردو، واقعا سنگ تموم میذاشت و من این اتفاق برام خیلی خوب بود که میدیدم یه آدمی با اینکه تو ور خودم بود و نمیخواست اعزام شه، اینجوری برای من تلاش میکنه، واقعا برام ارزش من بود.
باریکالله کم پیش میاد.
بله خیلی توی دخترا
من روم نمیشد اینو بگم، ولی خودتون
کاملا قبول دارید.
آره واقعا تو خانم ها خیلی کم پیش میاد که بتونن به احساساتشون غلبه کنن و انقدر سنگ تموم بذارن. دمتون گرم، چه معرفتی. چشم هم چشمی هست تو اردو؟
بعضی اردو مثلا یه سری حساسیت ها پیش میاد، بیشتر اسمش اینجوری بذاریم بهتر، مثلا اینکه روی رفتاری هم دیگه حساس میشیم، حساسیت شاید یه ذره چش رو هم چشمی و حساس
میشیم، رفتاری هم دیگه حساس میشیم. من مثلا یاد مدرسه میافتم که چرا پاک کنه منو برداشت، یعنی چی رو هم رفتار تو چه رفتارهایی حساس
یعنی میشه؟ شاید منظور مثلا منظور خاصی نداشته باشیم، اما خب اون شخص اینجوری برداشت میکنه.
مثل مثلا اینجا هیچی مثال
مثلا یه جمله میگی، مثلا میگی که من فلان مدال رو دارم، شاید مثلا اون یکی اونجا اومده مدال نگرفته، مثلا بهش برمیخوره میگه مثلا منظورت این بودش که من اونجا مدال نگرفتم.
واسهتون پیش اومده؟
آره زیاد.
حسادت کردید یا گفتید فهمیدید که
نه من خیلی حسود نیستم راستش.
یعنی چه خیلی حسودی؟ چقدر حسودید؟
یعنی دیگه من یکی از خصوصیتایی که دارم مثلا توی مسابقه دو یا تمرینای دوی که دارم اصلا نمیتونم یکی رو جلوی خودم ببینم، یعنی ببینم من باید برم ازش جلو بزنم.
یه علیدایی درونی دارید که کلن باخت و بر نمیتابه.
اصلا نمیتونم این قضیه رو تحمل کنم. ازش رفته بودیم تست بدیم، بعد یه دونه تست جدید اومده بود اسمش یویو بود، بعد تا انتهای توان بود دیگه، هر کس که توانش تمام میشد دستش رو میبرد بالا و از رقابت میرفت. شاید من واقعا اون لحظه توانم تمام شده بود، اما تحمل اینو نداشتم که بقیه مونده بودن و من
چند نفر برم. مونده بودن؟
6 نفر بودیم که بعد میرفتن، من تا آخرین لحظه موندم، 5 نفر رفتن، یه 10 دقیقه بعدم وایسادم.
بعدم دیگه شما رفتین
دیگه، اونا مسئولین رفتن.
چیکار میکردید؟ تست یویو چیه؟
یه تستیه که با آهنگ یه دونه یه صدایی مثل بوق، اون که به صدا در میاد تا صدای بوق بعدی شما باید این مسیر رو طی کرده باشین، یعنی ازتون اگه از این بوق به اون بوق به مسیر نرسیده باشین از رقابت هست میشین میرین بیرون. بعد اولی سرعتش کمه، یعنی مثلا فاصله بوقا زیاده تا برسی میتونی نرم روی کنی، آخرش دیگه سرعتش زیاد میشه، یعنی یه دو اینتروال تقریبا میشه بهش گفت.
و معمولا مسافتی که بین دو بوق طی میکنی چند متره؟
حدودا فکر کنم 150-200 متر نباشه.
150-200 متر، پس توی محوطه کاملا بزرگ این اتفاق صورت میگیره. تست یویو.
یویو.
خیلی جالبه. خیلی جالب. و شما یه 150 تا رو میرید، بوق میزنه، دوباره برش میگردید، بوق میزنه و این بوقه هی کوتاه‌تر میشه. رکوردتون چند دقیقه چند ثانیه هست؟
ثانیه‌ای نبودش، مثلا مرحله داشت، مثلا مرحله اول رو رد میکردی، خود آهنگ میگفتش مثلا مرحله اول رد شد. من بچه‌ها اون همگروهی هم تا 14 مرحله رفتن، من فکر کنم تا 19 مرحله رفتم.
اوه 19 تا 150 متر دویدید، یعنی 20 تام حساب بکنیم 30 کیلومتر دویدید. من چون میدوم گاهی اوقات اصلا واسم وحشتناکه این کیلومتری که گفتید یه نفس. خیلی سخته، خیلی دیگه میخواد امانه بین‌المللی بودن این ویژگی ها رو هم داره. خانم کیانی اوقات فراغتتون چطور میگذره؟
من بیشتر بعضی وقتا کتابای انگیزشی میخونم، بعضی وقتا هم بیشتر فیلم میبینم.
کتاب انگیزشی چی جالب چی خوندید اواخر؟
آخرین کتابی که خوندم علیرضا حیدری بود، یکی از کشتیگیرایی که
باریکلا
خیلی از داستان زندگیشو خیلی سخت بوده. اولی که دوستام اینو خوند، پریسا جوادی یکی از بچه‌هایی که با هم مسابقات جهانی رفتیم که اینو به ما معرفی کرد، گفت خیلی کتاب خوبیه، سختیایی که کشیده آدم میخونه احساس میکنه که تا الان هیچ کاری انجام نده. و من وقتی خوندم نه واقعا هم چیزی هست.
این کتابو احسان محمدی به من پیشنهاد کرد، میشناسینش؟ اگه فوتبالی می بودید قطعا میشناختینش. مطالب بسیار درجه یکی هم می نویسه تو حوزه اجتماعی، یعنی همه مخاطبای از فوتبال چه خبر میدونن کیه، واسه همین من قد یا بخش اعظمی از همراهان همیشگی رادیو ورزش رو همین حساب با قطعیت گفتم احسان محمدی، البته شناخته شده هم است و من هنوز وقت نکردم بخونمش، ولی به شدت توصیه میکردم. گفت آره یه کتاب فوق العاده از علیرضا حیدری که زندگی نامش رو نوشته. چقدر خوبه که قهرمانان ما حتی اگه دست به قلم هم نیستن مثل زلا ابراهیموویچ مثلا زندگی نامشون رو بگن، یا مثل خیلی دیگه
بله.
کسی که نویسنده است براشون به رشته تحریر در بیاره. تا حالا این فکر کردید؟
آره واقعا خیلی چیز خوبیه، چون من خودم کتاباشونو میخونم واقعا انگیزه میگیرم. مثلا یکی از کتابای مایکل فربس هم خونده بودم، واقعا به آدم انگیزه میده، مخصوصا ما که میخوایم بریم توی میدان بزرگ بجنگیم، کتابا واقعا بهمون کمک میکنه.
خیلی خوبه. حالا که خیلی زوده شما بخواید از سختی هاتون بگید، هر چند که سختی های زیادی بوده تا به این مرحله برسید از زندگیتون، اما اگر بخواید فرازهای از اون سختی هایی که تحمل کردید تا به اینجا برسید رو بگید، به کدوماش اشاره میکنید؟
سختیایی که کشیدم من وقتی که قبلا خونمون اصفهان بودش، بعد اونجا خب من بازیکنی بودم که خیلی لی میزدم، خیلی قدرت پام قدرت نداشت، بیشتر ضربات صورت رو میزدم، با مثلا تنها رو خیلی آروم میزدم، ولی خب خواهم اینجوری بودش که ضرباتش خیلی کوبشی بود. اون موقع هم هوگا معمولی بود، یعنی الکترونیکی نبود و بعد به قدرت آدم امتیاز میدادن، برای من اصلا موفق نبودم، یعنی رسما در تکواندو هیچ جایگاهی نداشتم و خواهرم همیشه میمد کشوری مدال میگه و من حتی از استان بالا هم نمیمدم و این خیلی برای من سخت بود.
سرخورده نشد؟
خیلی برام سخت بود. بعد خب این یه سری توجهات نسبت به خواهرم بیشتر شده بود، مخصوصا مربیمون واقعا به خواهرم توجه میکرد و بیتوجهی کاملی به من میکرد، این بر من خیلی
چی بودن اون موقع؟
سنگین هم شده اسمشون نگم بهتر،
یعنی گفت تو که هیچی مثلا
اصلا من توجه نمیکرد. مهتاب،
خانم مهتاب، من مثلا مهتاب جان تو بیا اینجا، تو که هیچی، تو برو اون برو مثلا پا تو بزن.
بعد یادمه که شخصا من مهتاب میت میگرفتن و من تک و تنها اون گوشه یا آدم بر خودم ضربه میزنم.
عجب.
این خیلی بر من سخت بود، واقعا روزای سختی رو گذروندم، واقعا احساس میکردم که هیچ جایی تو این زندگی ندارم. من اصلا خب
چند سالتون بود؟
کلا فکر کنم 9 سالم 10 سالم بود، ولی خیلی برام سنگین بود این قضیه، چون مثلا خیلی وقتا میمد دنبال خواهرم، خواهرم برد پارک، خواهرم میگردیم و من خیلی از خواهرم بچه تر بودم، شاید
جهنم میکنه واسه بچه 9 سال 10 سال.
خیلی روزای سختی رو گذروندم، حالا به سختی های علیزا حیدریون ها نمیرسه، اونا مثلا میگن که خون توی دهنم بود و مبارزه
دیگه، هر کی یه جوری دیگه. دوست دارم اتفاقا تیکای از اون کتابم واسمون بگی، فعلا از خودت بگو.
ولی توی اون سن واقعا برای من این چیزا سخت بود، در همین به نظرم بدتر
هم میبردش.
بعد دیگه این هوگو عوض شد، هوگوهای الکترونیکی اومد و این
دیگه
که
دور دوره تو شد. اصلا هنوزم آروم میزنی تا حدودی نسبت به؟
آره الان الکترونیکی، الان نه، الان دیگه قدرتم نسبت به هموزنام شاید بالاترم باشه، ولی خب اون موقع خیلی حرفه‌ای رفت چیز نمی‌کردم، تمرین نمی‌کردم، بعد خیلی هم ضعیف بودم و وزنم خیلی پایین بود، کلا فکر کنم 39 کیلو اینا بودم، بعد خیلی هم ضعیف بودم، هیچ هم غذا نمی‌خوردم، یعنی مامان و بابام بر غذا خوردن به من جایزه میدادن و من غذا نمی‌خوردم.
از شیطنت بچگیتون نمی‌دونم
شیطنت های بچه گیم زیاده.
چی کار میکردی که تو 8 سالگی مثلا مامانت گفت فقط برید یه جایی که
من خواهرم خب دست به یکی میکردیم کلادی انجام میدادیم.
چند توش بگید؟
خب ما من مهتاب یک سالتی
مامانتونو خیلی آسی کردید از
مامانم خیلی از کوچه رفتن بعدش میومد، اینکه من مهتاب یک سر تو کوچه باشیم
معنی نداره دختر به کوچه. خوب
بعد من مهتاب همش توی کوچه با دوستامون بازی میکردیم، مامانم همش میاد ما رو میگره مینداخت تو همون، دوباره در میورد، دوباره ما میرفتیم توی کوچه. این واقعا آسیش کرده اون قضیه.
دختر بچه اینقدر سمج سرته. ولی جالبه که خیلی از ورزشکارانی که به سطوح بالای قهرمانی رسیدن این شیطنت نمیخوام بگم بیش از حد ولی علیز رو تو بچگیشون داشتن، یعنی یه انرژی که گرفتن و حالا تبدیلش کردن توی راه درست به قهرمانی رسیدن دیگه. فکر میکنم شاهد عیان و واضحش، شاهد عیان و واضحش مایکل فلپس باشه که بیش فعال بوده با. شما خوندید قصتش، کدوم بخش از کتاب زندگی نامه مایکل فلپس جذبتون کرد؟
یکی از مسابقاتش بودش که مثل اینکه زمانی که استارت زده بود اون موقع هیچ عنوانی نداشت، اولین مسابقهش بود، دیده بودش که بقیه حریفاش همه حدود خیلی زیاد ازش جلو هم و همینجور گفت من یه لحظه اومدم بالا دیدم که هیچکس اینجا نیست و خیلی برش سنگین بود این قضیه و اون لحظه
که همه ازش جلو زدن
دقیقا و فقط گفت فقط نقطه پایان رو نگاه کردم و فقط رفتم، یعنی اصلا دیگه به اطرافم نگاه نکردم. از اون روز یاد گرفتم که به این فکر کنم که دارم تنها میرم جلو و هیچ کس بغلم نیستش، گفت چون خیلی به حریفای اطرافم دقت میکردم این باعث شده که من عقب باشم